أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در جلسه گذشته بحث درباره تعریف خدا از منظر ادیان الهی بود. بنا شد که در این بحث بعدی به بررسی ادله اثبات وجود خدا بپردازیم. در بحث از ادله اثبات وجود خدا استدلال‌های خیلی مختلفی بیان شده که در یه تقسیم بندی کلی بعضی از اینها استدلال‌های حسی عقلیه، بعضی از اینها استدلال‌های شهودی عقلیه و بعضی از اینها استدلال‌های عقلی خالص. به هر حال در بحث اثبات وجود خدا همواره پای عقل در میان هست، یعنی بدونه که انسان از فرایند تفکر استفاده بکنه مستقیما راهی برای کشف وجود خداوند نداره. ولیکن گاهی تمام مقدمات استدلال عقلیه، گاهی مواقع برخی از مقدمات عقلیه، برخی حسی، گاهی برخی عقلی و برخی شهودی. منظور از مقدمات حسی یعنی مقدماتی که انسان در فهمیدن و باور کردن اونها محتاج استفاده از حواس پنجگانه است، یعنی طبیعتاً به وسیله دیدن و شنیدن و بوییدن و چشیدن و امثال اینها هستش که میتواند یه مقدمه رو پیدا بکنه و زمینه یک مقدمه عقلی از مجموع اینها پی به وجود خداوند ببره. امور حسی گاهی مواقع در یه حد جزئی قابل بررسی هستند، مثل اینکه بنده این لیوان آب رو میبینم. گاهی مواقع مجموعه از ادراکات حسی در کنار همدیگه قرار میگیرن، سلسله از امور حسی کنار همدیگه قرار میگیرن. از کنار هم گذاشتن مجموعه اینها با همدیگه انسان میتونه به یک نتیجه برسه. پدیده تجربه که شما باش در علوم تجربی مواجه هستید در واقع سلسله است از ادراکات حسی که این سلسله وقتی در کنار همدیگه قرار میگیرن معنادار میشن، برای شما یک گزاره کلی تولید میکنن و شما به عنوان حالا مثلا یک قانون گاهی مواقع در دانش ازش استفاده میکنید. ما در این بحث اول از استدلال‌های حسی عقلی انشاءالله شروع میکنیم، استدلال‌هایی که یک مقدمه و یک پایش حسی است و یک مقدمه دیگرش عقلی است. به عنوان نمونه در بین استدلال‌های حسی عقلی مهمترین و بهترین استدلال که دوستانم باش آشنایی دارن برهان نظم و هدایت. ولی اون چیزی که اینجا مقداری مهمتره کیفیت چینش مقدمات برهان نظم و هدایته که باید در چینشش مقداری دقت بکنیم و ظرافت‌های لازم رو به کار ببریم. اولا ببینیم نظم به چه معناست، بعد وارد بشیم در مورد اینکه ببینیم از طریق نظم آیا انسان میتونه پی ببره به وجود یک ناظم و کسی که این نظم رو ایجاد کرده باشه یا نه. اگر که شما با یک مجموعه از اشیا مواجه بشید که این مجموعه اشیا یک ساختاری دارد که این ساختار به وسیله عوامل درونی خود اونها قابل پدید آمدن نیست، از این ما تعبیر میکنیم به نظم. در اصل مسئله نظم عبارت است از یک هماهنگی و همراهی در بین اجزای یک مجموعه، اما ما فعلا با هر هماهنگی و همراهی در بین اجزای مجموعه کار نداریم. بحث ما ناظر به هماهنگی ها و تناسب هایی که عامل درونی نداره. اینو در قالب یک مثال توجه بفرمایید. مثلا گاهی شما در یک شیشه مقداری فرض بفرمایید خاک و با مقداری عدس و نخود می‌ریزید. خب این شیشه مثلا در یک شرایط خاصی میمونه، تکون میخوره، تکونهای طبیعی. بعد از یه مدتی شما میبینید مثلا خاک پایین اومده، بعد عدس ها مثلا روی خاک ها هستن، نخود ها بالاتر از همه. یک نظمی به وجود آمده. این نظم اقتضای طبیعی ابعاد و اندازه خود این ذرات است که در شیشه وجود داره. خب به طور طبیعی خاک ها چون زیر سر هستن پایین تر قرار میگیرن، از لابلای بالا یا رد میشن، بعد عدس ها مثلا به طور طبیعی ممکن ردیف پایین تر رو پر بکنن، نخوت ها که از همه درشت دارن ردیف بالاتر مثلا. آیا ما میتونیم از یک همچین ترکیبی و یک همچین نظمی نتیجه بگیریم که یک عامل بیرونی در این چینش و ترتیب این شیشه دخیل بوده؟ طبیعتا نه، چون شما میگید که این وضعیت به وجود آمده محصول وضعیت درونی این اجزا، خود وضعیت درونی اجزا همچین ترتیب برای اینها رقم زد. اما گاهی مواقع ما با یک پدیده مواجه میشیم که اجزاء درونی او خودش اقتضای یک ترتیب و حالت خاص رو نداره. مثل اینکه شما در یک اتاقی وارد میشید، میبینید مثلا 500 تا دونه نخود رو به شکل دایره‌های منظمی روی زمین با اینها چیدن و باشون شکل درست کردن، مثلا هر 50 تاش یک دایره منظمی تشکیل داده، 10 تا دایره در کنار هم دیگه. شما به صورت طبیعی وقتی با یه همچین پدیده مواجه میشید فورا نتیجه میگیرید که حتما یکی از اومده نخودها رو به شکل یک اثر هنری اینجا در کنار هم دیگه چیده. چرا یه همچین نتیجه میگیریم؟ چون میدونیم نخود از این جهت که نخوده یعنی خودش بدون هیچ عامل بیرونی یه همچین ترکیب و یه همچین تنظیمی رو اقتضا نمی کنه. حتما باید دست یک عامل بیرونی در میون باشه که اینها رو به این شکل کنار هم دیگه چیده باشه. این ازش تعبیر میکنیم به نظم بیرونی، یا حالا اسمش رو داریم نظم هدفمند، یا اگه خواستیم ما اینجا از باب اختصار بهش میگیم نظم. ما در اینجا وقتی کلمه نظم رو به کار میبریم منظورمون یک حالت خاص در یه مجموعه است که اجزای درونی مجموعه اقتضای پدید اومدن اون حالت خاص رو ندارن. حالا دیگه در اسمش خیلی اختلافی با هم دیگه نداریم طبیعتا. خب به نظر شما، شما در یه همچین پدیده وقتی که این اثر هنری رو میبینید و مجموعه نخودهایی که کنار هم چیده شده رو میبینید، از کجا پی میبرید به اینکه یه عامل بیرونی سبب چیده شدن اینهاست؟ طبیعتاً ما به یک روش ریاضی صرف نمیتونیم اینجا استدلال کنیم، بگیم این نخودها به شکل دایره هستند پس حتماً یک نفر اینها رو چیده است. ما از کجا کشف میکنیم که نخودها خودشون اقتضای گرد چیده شدن و دایره چیده شدن ندارن؟ این از کجا به دست میاریم؟ ریشه این مسئله به تجربه برمیگرده. یعنی ما انواعی از نخودها رو در طول زندگیمون بررسی کردیم و چیزهایی که شبیه نخود هستن، اجسام مختلف رو مد نظر قرار دادیم، بالا و پایین کردیم، تجربه کردیم، دیدیم این اجسام و این اجزا خودشون اقتضای یک چینش خاصی ندارن. مثلا شما اولین بار که با همچین پدیده مواجه میشین شاید فکر کنین این نخودها مثلا این نخودهای مخصوصی هستن، در درونشون یک جریانهای مثلا الکتریکی و مغناطیسی هست، اینا رو به این شکل خاص مثلا حفظ میکنن. خب ممکنه چند تاشم چکش بزنیم بهش ببینیم توش خبری مثلا نیست. اگه فهمیدین این نخودها نخودهای کاملا طبیعی هستن، چون با تجربیات سابق و گذشته شما هماهنگ نیست. تجربیات گذشته شما میگه که نخودها خودشون به اعتبار حالت درونیشون نسبت به همه اشکال وضعیت یکسانی دارن و هیچ اقتضایی ندارن که با یک ترتیب و نظم خاصی چیده بشن. شما میرین به سراغ یک عامل بیرونی. از این روش تفکر معمولا تعبیر میکنن در اصطلاح دانش منطق به تجربه و حدس. تو اصطلاح دانش‌های امروزی معمولا تعبیر میکنن به روش حساب احتمالات، که باز احتمالا دوستان باش آشنا هستن، درسته؟ یعنی شما مجموعی از احتمالات رو در کنار هم دیگه قرار میدید، از کنار هم گذاشتن این مجموعه احتمالات یه نتیجه میگیرید. مثلا اگه فرض کنیم بنده وارد اتاق بشم ببینم 4 تا نخود به شکل یک مربع مثلا در کنار هم قرار گرفتن که فاصله هر کدوم با هم دیگه مثلا ثابته، زاویه 90 درجه هم میسازن، خیلی فوری نتیجه نمیگیرم که حتما یه نفر اینا رو چیده، چون احتمال اینکه 4 تا نخود به شکل یک مربع کنار هم قرار بگیرن یک احتمال خیلی غیر معقولی نیست. ولی اگه وارد اتاق بشم ببینم 50 تا نخود به شکل یک دایره منظم چیدن، درصد احتمال انقدر ضعیف میشه که انسان به طور طبیعی نمیتونه خودشو قانع کنه بگه نه این به صورت طبیعی خود به خود به وجود اومده. حالا اگر این دایره ها تعدادشون بیشتر شد، خب طبیعتا درصد احتمال کمتر میشه. نظام حساب احتمالات رو که دیگه حتما دوستان باش آشنا هستن، حالا ما الان خیلی با فرمول‌های چهارگانه حساب احتمالات و محاسبش خیلی کاری نداریم. ما با اون نظام تفکریش بیشتر کار داریم که شما وقتی مثلا 10 تا مهره رو رو شماره میزنین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 میدین توی کیسه، اگر که به شما بگن که چشمتو ببند مهره شماره 1 رو در بیار از توی کیسه، چند درصد احتمال داره؟ به اصطلاح دانشمندان امروز 1/10 احتمال داره. حالا اگر به شما بگن که خب وقتی شماره 1 در آمد شماره 2 بخواد در بیاد، چند درصد احتمال داره؟ طبیعتاً 1/9 احتمال داره در بین نقطه‌های بعدی شماره 2 بیاد. اگه بخواد شماره 3 بیرون بیاد 1/8 احتمال داره، شماره مثلا 4 بیرون بیاد 1/7 احتمال داره. بعد شما بگن که چقدر احتمال داره که من 10 بار دستم در کیسه بکنم به ترتیب 1 2 3 تا 10 بیرون بیاد، مثلا میگن فرض کنین 1 در مثلا 3.5 میلیون مثلا در این حدودا فرض کنین درصد احتمالشه. یعنی از هر 3.5 میلیون باری که افراد 10 تا مهره رو از تو کیسه در میارن، یه بارش اینجوری میشه که به ترتیب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بیرون بیاد. خب حالا اگر یک کسی از راه رسید و گفت بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کرد مهره رو یکی در آوردن 1 2 3 تا 10 مرتب در اومد، شما فورا نتیجه میگیرین که حتما اینجا به قول معروف یک کاسه دیدین این کاسه است. یعنی حتما یک عاملی بیرون از این 10 تا مهره در کار هست که سبب شده این شخص با این نظم اینها رو بیرون بیاره. چون از نظر شما احتمال 1 در 3.5 میلیون یک احتمال منطقی جلوه نمیکنه. حالا اون عامل بیرونی چی میتونه باشه؟ یا یک آگاهی خاصی است که این آقا داره، مثلا میگیم علم غیب داره، یا اینکه نه این مهره ها یک علامت ها نشانه هایی روشون هست که وقتی دستش میکنه توی کیسه با قوه لامسه میشه تشخیص داد، خیلی احتیاج به مراجعه کردن به بینایی و بصره نیست، درسته؟ یا یک عامل دیگه. ولی انسان همیشه این ترتیب رو نسبت میده به یک عامل بیرونی، یعنی میبینه خود مهره ها عامل درونی برای همچین ترتیب منظمی ندارن، درسته؟ این ازش تعبیر میکنیم به نظام حساب احتمالات که بر اساس این حساب احتمالات انسان میتونه نسبت به خیلی از مسائل اطمینان کنه. آیا حساب احتمالات قابل اعتماد یا قابل اعتماد نیست؟ بعضی ها فکر کردن که نظام حساب احتمالات قابل اعتماد نیست. چرا؟ چون فکر کردن نظام حساب احتمالات همیشه مبتنی بر یک سری مقدمات ریاضیه و از نظر ریاضی هیچ وقت احتمال به صفر تبدیل نمیشه. چون شما اگر 1 روی 100,000 میلیارد هم گذاشتین آخرش بالاخره احتمال صفر نمیشه. اما این تصور تصور غلطیه، چون ما در تفکرمون اصلا با اعداد و ارقام طرف نیستیم. این که میگن یه چیزی درصد احتمالش مثلا 1/100، 1/200، 1/1000 معنیش نیست که یعنی من در درونم عدد 1000 وجود داره، چون ما تفکرمون بر اساس این است که یک چیزی گاهی بسید به شک داریم، گاهی گمان داریم، گاهی یقین داریم. شما میتونید در درون خودتون احتمال 5% و 6% و 8% پیدا کنید؟ نه، به اصطلاح میگن که ما در درون خودمون فقط با کیفیت های تفکری مواجه هستیم، با کمیت ها مواجه نیستیم. شاید شنیده باشید نظریه هستش، نظریه تبدیل کیفیت ها به کمیت ها، که برای خیلی از علوم استفاده میشه، شما احتمالاً باهاش سر و کار داشتین. این که میان صحبت از حساب احتمالات میکنن در واقع از باب تبدیل کردن کیفیت هاست به کمیت ها. ولی انسان در درونش که احتمال مثلا 5% و 1% و 1/10000 و 100000 نداره که مثلا منو شما میگم رفیق شما که تو راه بود چند دقیقه دیگه میاد، شما میگین 5 دقیقه دیگه، میگم خب چند درصد احتمال داره؟ به قلبتون مراجعه کنید چقدر احتمال میدید. شما هر جمع قلبتون مراجعه بکنید، به ذهنتون مراجعه کنید، احتمال و شرایط یک امر عددی و واحد کمی پیدا نمی کنید. احتمال یک حالته، یک مقدار نیست. به هر حال اونی که واسه ما مهمه این استش که ما در خیلی از جاها بر اساس حساب احتمالات اطمینان میکنیم. اطمینانی که اگه بخوایم درش شک بکنیم یک کار غیر خردمندانه انجام دادیم. مثلا فرض بفرمایید یک کتابی در دست بنده است، یک کتاب علمی، حالا کتاب فرقی مثلا ریاضیه، کتاب فلسفه است، کتاب فیزیکه، یک کتابی که نیاز به تفکر و اندیشه داره. من به شما میگم که این کتابو میبینی، این احتمال داره که خود به خود درست شده باشه. مثلا چطور خود به خود درست شده باشه؟ این احتمال داره که یه موقعی مثلا کاغذ های سری کاغذ یه جایی بوده، این مقدار جوهر هم یه جا بوده، باد اومده جوهرها پاشته رو زمین به شکل یک سری کلماتی تو صفحه افتاده، بعدم باد اومده صفحه هم منظم کنار هم دیگه شده کتاب. شما اگر کسی همچین حرفی بزنه باش چه برخورد میکنی؟ میگین تو از جرگه اوغلا خارجه، درسته؟ اصلا نمیشه تو رو در مجموع اوغلا حساب کنه. میگه احتمال داره دیگه، مگه محال عقلیه؟ محال عقلی نیست به این معنی که مثلا اجتماع نقیض این باشه، ولی احتمال این که بخواد با وزیدن باد و پخ شدن جوهر بر روی کاغذ و اینها یک مجموع حروفی با این نظم و ترتیب شکل بگیره و یک همچین محتوای دقیق علمی داشته باشه، بعد کاغذها خود به خود رو همدیگه بیان، این میشه مثلا یک احتمالی یک در چند میلیارد 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 میلیارد، که اگر کسی به همچین احتمالی توجه بکنه اون مسئله یک امر کاملا غیر عقلانی و غیر خردمندانه تلقی میکنه. حالا یک درجه بیام این طرف‌تر، بنده شما میگم این کتاب علمی که میبینید اینو مثلا پسر بچه من تو خونه نشسته بود، پسر دو ساله پشت کامپیوتر یه مدتی هم دکمه ها رو میزد، بعد که دکمه ها رو میزد پین گرفت دیدیم یه همچین کتاب ریاضی عذاب در اومد. اینقدر استدلال های دقیق معادلان شما بازم باور نمیکنید. اگر پسر بچه بنده پشت کامپیوتر بشنه چند تا دکمه بزنه، مثلا دو کلمه نوشته بشه، مثلا علی آمد، شما میگین خب شاید اتفاقی بوده، درسته؟ قابل پذیرش. بگین علی دیر آمد، میگه خب شاید ممکنه پسر بچه این پشت کامپیوتر دو ساله دکمه بزنه. ولی اگر یه صفحه مطلب نوشته شده باشه شما باور نمیکنید که یک پسر بچه نشسته دکمه ها رو زده خود به خود یه صفحه مطلب شده. طبیعتا اگر یک کتاب علمی تخصصی باشه هیچ وقت باور نمیکنید. و یکی از اومد گفت نه من قانع نمیشم چون این از نظر ریاضی احتمالش هنوز به صفر نرسیده، این انسان رو از مجموعه دانشمندان و خردمندان بیرون میشمارنش، میگن این اصلا دارای مشاعر و ادراکات صحیحی نیست. خب حالا بحث ما در چه؟ بحث ما در اینه که اگر کسی در نظام عالم محسوساتی که در اطراف او وجود داره تأمل و تفکر بکنه با یک نظمی مواجه میشه که مجبور از جهت علمی برای توجیه کردن این نظم به اینجا برسه که یک دستی در پس پرده هست که او داره نظم موجود در این عالم رو تأمین میکنه و الا خود اجزاء درونی این عالم توان تأمین کردن یه همچین نظمی را نداره. اون بحثی که ما خواهیم وارد شدیم اینجاست و این هم در نمونه های مختلف در قالب های مختلف قابل پیگیری هست باشه. حالا ما در این بحث خودمون باز دوره دو تا راه داریم. اینو یه دقت بفرمایید. گاهی مواقع از این استدلال تعبیر می‌کنم به برهان نظم، گاهی تعبیر می‌کنم به برهان هدایت. فرق برهان نظم و هدایت چیه در اصطلاح؟ اینو در قالب یک مثال مثلا شما گاهی وارد میشین در یه اتاقی با یک آدمکی مواجه میشین، با یک عروسکی مواجه میشید که خیلی زیبا و قشنگ اجزاش کنار هم دیگه چیده شده و ساخته شده. خب به طور طبیعی اگه یه نفر بگه آقا این آدمکی که اینجا میبینی یه سری وسایل اینور اونور بود، یه باد اومد اینا خورد به هم دیگه شد آدمک، همینجوری چسبید به هم، هیچ کی باور نمیکنه. میگن حتما یک موجود دارای علم و ادراک آمده بر اساس آگاهی اینها رو کنار هم دیگه چیده. این برهان نظمه. چرا؟ چون اجزایی که در اینجا وجود دارن دارای یک تناسبی هستن که این تناسب اجزای درونی تامین کنندهش نیست. حالا اگر این آدمکی که شما در اتاق دیدید وارد اتاق شدید علاوه بر این که یک ترکیب و چینش خوبی داشت، علاوه بر اون دیدید که شروع کرد حرف زدن، رفتارهای خردمندانه و عاقلانه انجام میداد، باهاش حرف میزدیم، جواب میداد، عکس العمل نشون میداد، یعنی از یک نظم ثابت و پایدار تبدیل شد به یک نظم سیال و متحرک. اینجا طبیعتاً احتمال اینکه یک اتفاقی افتاده باشه خود به خود اینا به هم دیگه چسبیده باشن و هیچ پشت صحنه‌ای نداشته باشه درصد احتمال خیلی ضعیف‌تر میشه و اطمینان شما به اینکه این حتماً یک پشتوانه‌ای دارد بیشتر میشه. از این تعبیر می‌کنیم به هدایت. معمولاً نظم‌های ثابت رو که توی یک مجموعه مثل اون مجموعه نخودایی که رو زمین بود دایره دایره یا مثل این عروسک رو بهش میگیم نظم، نظم هایی که در طول یک حرکت وجود داره ازش تعبیر کنیم به یک تعبیر هدایت، چون هدایت یعنی جهت دادن یک چیزی در یک مسیر هدفمند. کسی اگر به نظام این عالم دنیا توجه بکنه و در مورد وضعیت عالم دنیا تفکر بکنه هم نظم رو به صورت یک پدیده ثابت در اینجا میبینه و هم هدایت رو به صورت یک نظم سیال و متحرک در موجودات میتونه ببینه و ازش نتیجه بگیره که پس حتما این عالم یک پشتوانه‌ای دارد که از اونجا داره تأمین میشه. نکته مهمی که در بحث ما هست و حتما دوستانم تو ذهنشون به این مسئله دارن توجه میکنن و فکر میکنن این هستش که ما باید حتما توی این مثال ها دقت کنیم و ظرافت به خرج بدیم که یک موقع یک عامل بیرونی که ما از او غافل هستیم وجود نداشته باشه. یعنی شما وقتی وارد اتاق میشید میبینید مثلا 500 تا نخود در قالب 10 تا دایره که هر دایره 50 تا نخود داره به شکل منظم چیده شده، نمیتونید خیلی فوری نتیجه بگیرید که حتما این نفر اینا رو چیده. یه احتمالش این هستش که خب این نخودا مثلا نخود نباشن، تو درونشون یک مثلا جریان مغناطیسی خاصی باشه، مثلا آهنربا کنار همدیگه مثلا چیده شده باشن. یه احتمال دیگه این هستش که نه، مثلا این سطحی که نخودها در این سطح پخش شدن دارای حفره‌های ریزی باشه که به طور طبیعی وقتی نخودها اینجا پخش میشن باد میاد و میره و تکون میخورن، تو این حفره‌ها یکی یکی چی بشن؟ جا بیافتن، خود به خود منظم بشن. احتمالات دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه. ما وقتی میتونیم بگیم که این نخودها رو حتما یه نفری از بیرون اومده با آگاهی چیده که تمام عوامل درونی و عوامل بیرونی دیگر رو راهش رو ببندیم، بلای همچین نتیجه گیری ممکن نیست. این سیر طبیعی اگر دقت بکنید کاراگاه ها کارشون همیشه این استش که از برهان نظم استفاده میکنن. یعنی اصلا شغل کاراگاهی این زندگی‌گران با برهان نظم. یه کاراگاه وقتی توی اتاق وارد میشه سعی میکنه در و دیوار رو نگاه میکنه، مثلا نگاه میکنه این پنجره لاش بازه، مثلا اونجا رخت خواب به هم ریخته، مثلا یک لکه خون مثلا روی این دیوار افتاده، نمیدونم مثلا یه وسیله اونور اتاق افتاده، فوری ترکیب اینها رو کنار هم دیگه میچینه. میگه همچین ترکیبی به صورت طبیعی ممکن نیست مگر اینکه پشتوانه او چنین چیزی باشد. بعد از اینجا حدس میزنه به اینکه پشت صحنه این ترکیب خاص و این نظم خاص، که البته گاهی این نظم به زبان عرفی بی‌نظمیه، یه اتاق نامنظمه، ولی به اصطلاح علمی یک نظمه، یعنی یک مجموعه است که در یک جهت خاص و مسیر خاص قرار داره. حتما این هستش که مثلا اینجا یک دزدی اومده، مثلا یک آدمکشی انجام شده، حتما یک سرقتی و امثال این حرفا، بعد از اینجا وارد شده، از اونجا فرار کرده. و گاهی مواقع می‌بینید که یک کاراگاه با دیدن یک صحنه با قاطعیت تمام نتیجه میگیره که حتما دزدی انجام شده، حتما دزد مثلا آقای الف از این در آمده به این کیفیت به فلانجام رفته. پس ببینید این عمل کرده برهان نزد یک عمل کرده خاصی نیستش که مربوط مثلا فرض فهمون به بحث توحید باشه و اثبات وجود خدا. یه فرایند کاملا منطقی است. انسان ها در زندگیشون هم بسیار از این استفاده کردن و استفاده میکنن و شما هم در طول شبانه روز بارها از این مسئله استفاده میکنید. اگر کسی توجهش به قرائن و شواهد موجود در یه پدیده بیشتر باشه و بهتر بتونه این پازل رو کنار هم دیگه بچینه، تو اصطلاح منطقی بهش میگن این شخص دارای حدس قوی است. قوه حدس در اصطلاح منطقی یعنی توانایی کنار هم چیدن احتمالات و به دست آوردن خروجی این احتمالات. بعضی از افراد هستن که یک سوال ازشون میپرسین، هنوز محاسبه ریاضی نکردن، جواب رو حدس میزنن، یا در حالتی که راه حل ریاضی واسه یک سوالی ندارن حدس میزنن که نتیجهش اینه. یعنی توانایی دارن مجموعه شواهد و قرائن کنار هم دیگه بچینن و اون نظام خاصش پشت صحنه ای که این تنظیم کننده این روابط بوده رو به دست بیارن. مسئله بعدی این است که ما وقت در برهان نظم و هدایت وارد میشیم، توی مسئله برهان نظم و هدایت باز در دو زمینه و دو عرصه میتونیم صحبت کنیم. یکی بحث نظم و هدایت در امور شخصی، یکی مسئله نظم و هدایت در امور عمومی عالم. حالا ما فعلا بحث رو در وادی نظم و هدایت در امور شخصی شروع بکنیم اول تا بعد برسیم به نظم و هدایت در فضای عمومی عالم. باز از یه مثال شروع بکنیم بحث رو. ببینید الان بنده در مقابل شما نشستم دارم صحبت میکنم. اگر یک کسی به شما بگه که این آدمی که اینجا نشسته داره صحبت میکنه این اصلا آدم نیستش، این یک گونه مجسمه است، شما باور میکنید یا میگین نه این حرف توی حرف غیر خردمندانه است؟ احتمالا میگین حرف غیر خردمندانه است، احتمالا باور دارین که بنده به من یک سخنگو یه موجود واقعی انسانی هستن. روی چه اساس این حرف رو میزنید؟ یه مجموعی از احتمالات رو فعلا در مقابل چشم خودتون فهرست میکنید. میگه قیافش قیافه انسانی است، مثلا راه داره میره، مثلا داره حرف میزنه، حرفایی که میزنه حرفایی است که طبیعتاً آثار یک انسانه. بعد شروع می‌کنید با بنده تعامل کردن، سوال می‌پرسید، بنده تناسب سوال شما جواب میدن، میگه خب پس من ضبط صوتی هم در کار نیستش مثلا، و و و مجموعه از احتمالات رو بررسی می‌کنید نتیجه می‌گیرید که این کسی که داره حرف میزنه یک انسانه. به طور طبیعی اگر کسی بیاد به شما بگه که مثلا فلان کسی که میبینی، فلان همسایه که میبینی اصلا انسان نیست، این مجسمه است، خونه میاد بیرون و میره، شما اصلا باور نمیکنید. فوقش اگه خیلی اصرار بکنه میبینید، یک بررسی میکنید، فوری نتیجه میگیرید نه این مجسمه نیست، یک انسانه. درسته؟ ما اینجا از برهان نفس در واقع داریم استفاده میکنیم، نتیجه میگیریم. همین ارتباطی که بین ما با دیگران برقرار هستش، همین ارتباط بینهی بین انسان با خالق خودش هم میتونه برقرار بشه. یکی از کاربردی ترین راه ها برای شناخت خداوند تکیه کردن بر موارد نظم و هدایت شخصی. موارد نظم و هدایت شخصی یعنی چی؟ یعنی که شما نسبت به خداوند متعال به همون شکلی که نسبت به یک انسان عادی و نسبت به هر پدیده دیگه آزمایش میکنید و ارزیابی میکنید، وجود خداوند رو ارزیابی کنید. خداوند انسانها رو دعوت کرده برای اینکه نسبت به او اعتقاد پیدا کنن، از این مسیر هم حرکت بکنن. هیچ کدوم مسیر انحصاری که نیست، این هم یک مسیر است. به چه معنا؟ ببین معنای مسئله اینه، معنای بحث اینه، یکی از این شک داره میگه من نمیدونم در عالم خداوندی هست یا خداوندی نیست، نمیدونم یک موجودی برتر، قویتر، عالمتر از من که قدرت بر کارهای بزرگ داشته باشه و عاجز نشه، شکست ناپذیر باشه، وجود داره یا وجود نداره. خب یکی از راه‌های خیلی طبیعیش نستش که مثل وقتی که شما اینجا نشستید، نمیدونین اون پایین در طبقه پایین کسی هستش یا نیستش، وقتی میخوام این کسی هست یا نیست صدا میزنین، میگه آهای اونجا کسی هست یا نیست، اگه کسی جواب داد میگه خب کسی هست دیگه. بعد اگه شک کنی که حالا آدم بود مثلا فرض کنین، یا ضبط صوت بود، صدای تلویزیون بود، یا یه حیوانی بود، دو تا کلمه دیگه باش حرف میزنین، میگه این کسی هست، میگه آره من هستم، مثلا اسمت چیه، اینه، مثلا چی کار میکنی، میتونی بیای بالا کمک من بکنی، چهار تا جمله حرف بزنین اطمینان کنین کسی هست دیگه. خداوند متعال میگه شما اگر نسبت به وجود من و ارتباطتون با من در شک و تردید به سر میبرید، در اولین گام میتونید شروع کنید به تجربه کردن. بیایید بودن یا نبودن من رو از طریق حساب احتمالات با حس و تجربه بررسی بکنید. یعنی بگید ای خدایی که اگر خدایی باشد تو هستی، اگر دیگه فعلا که ثابت نشده، ای کسی که اگر خدایی باشد تو هستی و دارای این صفت و این صفت و این صفت هستی، علم و حیات و قدرت و چه داری، اگر راستی راستی هستی به من جواب بده، نسبت به این ارتباطی که من دارم با تو برقرار میکنم عکس العمل نشون بده. خداوند متعال ضمانت کرده فرموده اگر بنده از این مسیر به دنبال ارتباط با من باشه، من به وسیله نشانه ها و علاماتی که برای او قرار میدم بودن خودم رو بهش اثبات میکنم. مثلا چطور؟ مثلا فرض کنید شما در یک مشکلی قرار گرفتید، همه راه ها بر شما بسته شده، بعد دیگه نسبت به همه چیز ناامید میشین، بعد میرین در خانه خدا در خلوت خودتون رو به درگاه الهی میکنید، میگین ای کسی که اگر خدای باشد تو هستی، اگر راستی راستی هستی بیا این مشکل من رو حل کن. بعد میبینید بعد از اینکه شما دعا کردید یک تحولی در امور اتفاق میفته، همه چیز به هم میریزه، از لابلای این مشکلاتی که به حساب دار همه درها بسته بود یه راهی باز میشه و مشکل حل میشه. خب شما در مقابل این پدیده اگر بخواید تفکر بکنید، فوراً باید احتمالات مختلف در مقابل خودتون قرار بدید. یه احتمالش اینه که خب راست راستی خدایی بود اومد درو باز کرد دیگه، یه کسی بود که من صداش دادم، مثل یک موجود دارای حیات و اراده و قدرت با من برخورد کرد و راهو بر من باز کرد. یه احتمال. احتمال دوم اینه که به قول مردم خود به خود شده، اتفاقی شده. اونم یه احتمالیه، چون واقعا خیلی مواقع ممکنه کسی دعا هم نکنه، رو به درگاه خدا هم نبره، اما در یه شرایط خاصی قرار بگیره و ناگهان به صورت غیر مترقبه یه حادثه اتفاق بیفته، درهای بسته یکیش باز بشه. طبیعتا این تجربه ما به این مقدار پاسخگو نیست، طبیعتا مجبور هستیم که در گام دوم دوباره این آزمایش رو تکرار بکنیم. چجوری آزمایش رو تکرار میکنیم؟ در دفعات بعدی، نوبتهای بعدی، ارتباطمون رو با اون کسی که نمیدونیم هست یا نیست برقرار میکنیم. در اثر تکرار و مداومت این ارتباط کم کم انسان یقین میکنه که نه واقعا یه خبری هست تو عالم. سوال مهم و اساسی که افراد معمولا میپرسن اینه که میگن خب ما خدا رو آزمایش کردیم پیداش نکردیم. مثلا من خیلی دوست داشتم که یک ماشینی داشته باشم با این قیمت، با این شکل، با این وضعیت، هر چی دعا کردم خدا این ماشین روزی ما نکرد. من میخواستم مثلا اسباب و وسایل ازدواجم با فلان شخص فراهم بشه، هر چی پیگیری کردم، دعا کردم، حرم امام رفتم، به امام دادا توسل کردم، جور نشد. من میخواستم یه خونه داشته باشم با این متراژ و با این شکل و قیافه، نشد. پس این خدایی که شما میگین کجاست؟ این سوال منطقی یا منطقی نیست؟ بیایید دوباره در قالب اون مثال قبلی فرق کنید. مثلا بنده این بالا نشستم، نیاز به کمک دارم، یه نفر اون پایین ممکنه باشه، ممکنه باشه، من یه داد میزنم یا آی کسی اون پایین هست یا نیست. خب اگه من با زبان فارسی صحبت کنم، اونم فارس باشه، ممکنه وقت مردش سوال میکنم جواب بده، ممکنه هست جواب نده. جواب ندادنش دلیل بر نبودنش نیست، چون ممکنه جواب نده به علتهای دیگه، مثلا دلش نمیخواد جواب بده. اگر من شروع کنم با این زبانی سوال کنم که اصلا متوجه نمیشه، مثلا اون انگلیسی زبانه بنده فارسی صحبت بکنم، خب جواب ندادنش احتمالات دیگه ای پیدا میکنه، ممکنه که جواب ندادنش به علت این باشه که اصلا زبان مشترک با هم دیگه نداشت. اگه من شروع کردم خدای نکرده فحش دادن، خب احتمالی که جواب نده خیلی بیشتره، چون دیگه انگیزه برای جواب دادن باقی نمیمونه. جواب ندادن دلیل بر نبودن نیست، ولی جواب دادن دلیل بر بودن هست. خداوند میفرماید که اگر میخواید با من صحبت بکنید، صحبت کردن با من نیاز به یک مجموعه آداب و شرایطی داره. چرا؟ چون خداوند حکیمه، حکمت او اقتضا میکنه که رفتارهای او بر اساس یک الگویی باشه، هر کاری از او سر نمیزنه. به خاطر این اگر شما رفتید دعا کردید یه دعایی که بر ضد صلاح و خیر شما بود، یا شما رفتید دعا کردید یه دعایی که مادر شما هم نصف شبا بلند میشه بر خلاف اون دعا میکنه، میگه خدایا جور نشه، قسمت نشه، یا مثلا امثال این حرفا، خب طبیعتا اگر این دعا مستجاب نشد دلیل بر این نیستش که کسی نبود، چون اون کسی که هست بر اساس حکمت داره رفتار میکنه. ممکنه در این مسئله حکمت او اقتضا میکرده که پاسخی را که شما میطلبید به شما نده. اما اگر در بین این 10 تا دعایی که شما کردید مثلا 2 تاش که خودتونم میفهمید غیر حکیمانه است، دارای اون شرایط خاص نیست، مستجاب نشد، 8 تای دیگرش مستجاب شد، به طوری که وقتی هر 8 تا رو کنار هم دیگه میچینین حکایتش میشه حکایت اون 50 تا نخودی که باشه دایره درست شده، و شما وقتی نگاه کردید، بررسی کردید، دیدید تمام اسباب و علل به حسب عالم ظاهر راج بسته بود، اجزای درونی این مجموعه مقتضی یه همچین نتیجه گیری نبود، یه عامل بیرونی آمد وسط، کم کم در لابلای این ارتباطات اون وقت میفهمید که باز یک عامل بیرونی هست. اگر کسی باب ارتباطش رو با خداوند متعال باز بکنه، شروع بکنه به ارتباط گرفتن با خداوند، البته با مراعات کردن اون زبان خاصی که خداوند داره. زبان خاص منظور زبان فارسی و عربی نیست، منظور یعنی بر اون اسلوب و اون الگو و قالبی که مناسبه با حکمت اوست و در چارچوب کمال او میگنجه، ولی موجود کامل کارهای ناقص و خراب انجام نمیده. بعد طبیعتا روز به روز انقدر با پدیده های منظم مواجه میشه که وجود خداوند برای او از وجود یک انسانی که در مقابلش نشسته آشکارتر و روشنتر میشه. یعنی به همون مقدار که اگه بنده بگم این رفیق بغل دستیم که تو مدرسه با هم دیگه هر روز میشینیم سر میز، این انسان نیستش، یه مجسمه است که میاد اینجا میشینه و میره، این حرف خنده داره، به همین مقدار خنده دار است که بگه خدای وجود ندارد، این پدیده‌ها داره اتفاقی حاصل میشه. اون کسانی که منکر هستن معمولا حاضر به آزمایش کردن نیستن. یعنی اگر بهشون بگین شما هم اگه باور نداری بیا آزمایش بکن، زیر بار نمیرن خیلیشون. چرا؟ چون اعتقاد پیدا کردن به خداوند و بودن یک حقیقتی ورای این عالم، گرچه حقیقتا اونجور که جلسه قبل گفتیم لذت بخش است و شیرین است و راهگشا است، اما برای بعضی از قلبها که مریض هستن و به تکبر دچار هستن دردناکه، چون تا اعتراف کرد که خدایی هست باید در مقابل او خضوع کنه، باید اعتراف بکنه کمالاتی که در من هست این کمالات عاریتیه، این چیزهایی که من در خودم میبینم امانته، من مثل یک آینه ای هستم که دارم نور کس دیگه رو منتقل میکنم، و اعتراف کردن به این که اون چیزی که من دارم امانت است و من مستقل نیستم و صاحب اختیار اصلی کس دیگه است و من باید در مسیر رفتارم یه تعدیل های انجام بدم، اینا یه اعترافاتی است که بعد از انسان هایی که سلامت نفس ندارن حاضر نیستن به دنبال اینا برن. لذا دوست دارن که فکر بکنن که در عالم خودشون مستقلن و کس دیگه ورای اونها نیست. حالا ما با کسانی که ناراحتی روحی و وجدان غیر سالم دارن روی سخن نداریم. بحث ما در مورد اون کسانی است که احتمال میدن حقیقتی هست و میخوان به دنبال این حقیقت برن. خب اولین راهش نیست که این گویا این میدان، برو در این میدان خودت آزمایش کن، ولی که الگوها و اسلوبهای او رو مراعات کن، بعد ببین به نتیجه میرسی یا نمیرسی. و البته این مسیر یک مسیری است که هر کسی باید خودش شخصا بره آزمایش کنه، مجموعه آزمایش‌های شخصی خودش رو فهرست بکنه، بر اساس اونها تصمیم گیری کنه. پس خلاصه مطلب، این مطالبی که در این چند دقیقه مرور شد، اولا عرض کردیم راه‌های اثبات خدا سه دسته لااقل هست: حسی عقلی، شهودی عقلی و راه‌های عقلی محض. ما از راه‌های حسی عقلی شروع کردیم که یک مقدمه‌اش مبتنی بر استفاده از حواس پنجگانه بود. گفتیم حواس پنجگانه گاهی به ما انسان تجربه افاده میکنن، در اثر تکرارشون معیارهای کلی به ما میدن. گفتیم با حواس پنجگانه گاهی میشه مجموعه منظم پیدا کرد، تعریف نظم مشخص شد. مشخص شد که هر جا که نظمی باشد حتما یک عامل بیرونی است که اسمش رو میذاریم ناظم. گفتیم گاهی نظم رو ثابت نگاه میکنیم، گاهی سیال نگاه میکنیم، گاهی در بعد شخصی نگاه میکنیم، گاهی در بعد اجتماعی. در بعد شخصی الان ما رسیدیم به یک نمونه از نظم که این نظم رو باید شما خودتون در زندگی خودتون آزمایش بکنید. یه حکایت خیلی کوتاهی برای رفع خستگی عرض بکنم، بحث رو انشاءالله دیگه فعلا قطع میکنه پرسش پاسخ دوستان تا بریم دنبال بحث‌های بعدی. این حکایت رو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه نقل کرده، میخوام به عنوان یک نمونه برای این حکایت نه چیزی اثبات میکنه نه چیزی رد میکنه، جزو مقدمات استدلال نیست. این استدلالی که ما الان گفتیم و مقدمات، چون هر کسی باید در زندگی شخصی خودش پیدا بکنه. نظم شخصی در واقع بازگشتش به یک تجربه شخصی است. مرحوم علامه طباطبایی در تاکید بر این مطلب که اگر کسی با صداقت از خداوند تقاضای هدایت بکنه، خداوند او رو حتما کمک میکنه، این مطلب رو نقل کنه که میگن یکی از دوستان نقل کرد که در مسیر سفر به کربلا در اتوبوس نشسته بود، در سالیان گذشته قدیم مالش حدود مثلا 70 سال پیش از اینه، در کنارش هم گفت یک صندلی یک جوانی نشسته بود که محاسن هم اصلا نداشت و به چهرهش خیلی نمیخورد که یک شخصیت خیلی مثلا مقدس و مذهبی باشه. میگه همونطور که داشتیم میرفتیم به طرف کربلا، ناگهان در زیر گریه و بلند بلند گریه کردش. بهش گفتم که چرا گریه میکنی؟ گفت شما که معمم هستی و اهل علم هستی، به شما نگم به کی بگم؟ واقعیت مسئله این هستش که من مهندس راه و ساختمان هستم، توی دوران کودکی به صورت در یک زندگی کاملا غیر مذهبی تربیت شده بودم و هیچ اعتقادی به خدا و معاد و امثال اینها نداشتم. با یه عده از دوستان غیر مسلمان مسیحی و بهایی و یهودی رفیق بودم و مجالس عیش و نوش ما همیشه برپا بود و با همدیگه رفت آمد داشتیم و دیر وقت شب به خوشگذرانی میگذروندیم و همیشه هم عادت من بر همین بود و نه یادی از خدا و توجهی. تا اینکه یک شب وقتی که در جمع دوستانم بودم و خیلی به لهو و لعب و کارهایی که منافی با وجدان انسان هستش مشغول شدم، یه لحظه قلبم شکست. رفتم طبقه بالای منزل که خلوت بود، اونجا نشستم توی تاریکی، گفتم ای کسی که اگر در عالم خدایی باشد تو هستی، اگر واقعا هستی و خبری هست از من دستگیری کن. اینو گفتم و یه چند قطره اشک از چشمم آمد و برگشتم آمدم در بین جمع دوستان و مجلس تمام شد و مهندس راهن بوده این شخص. میگه فردا بنا بود که یک مأموریت مهمی برم در یکی از شهرستان‌ها. چند سال قبل از اینکه مأموریت بخوام برم، ناگهان یک سردرد شدید یا مریضی شدید آمد به سراغ من، به طوری که دیدم اصلا قدرت جابجا شدن و حرکت کردن ندارم. ببخشید یه قسمت از داستان من جا انداختم. میگه فردا صبحش توی جمع دوستان ایستاده بودم، یک سید معممی به سراغ من آمد. این که آمد جلو، من فکر کردم این احتمالاً میخواد پولی بگیره، کمکی لازم داره، محل نگذاشتم بهش. آمد جلو، سلام احوالپرسی کرد، گفت شما فلان کسی؟ گفتم بله. گفت من با شما یه کاری دارم. میخوام یه قراری بذاریم فلان موقع شما رو ملاقات کنم. منم قبول کردم. بعد از اینکه رفتش اطرافیان گفتن این آقا شخص خیلی محترمی است، از بزرگان این منطقه هست، و چرا شما اینجوری برخورد کردی؟ و منم پیش خودم شرمنده شدم. اون ساعتی که با این سید قرار گذاشته بودیم همزمان شد با رفتن به مأموریت و من دیدم باید برم مأموریت و گفتم خب به سراغ این آقا سید نمیرم. فردا قبل از اینکه ساعت مأموریت فرا برسه یه مریضی سختی و سردرد سنگینی به من عارض شد و دیدم مثلا نمیتونم تکون بخورم. رئیس راهن آمد و گفتم من از رفتن مأموریت عاجز هستم و عذرخواهی کردم و اونم عذر منو پذیرفت. وقتی که اون رفتش قبل از اینکه ساعت قرارم با این آقا سید برسه حال من یهو خوب شد، دیدم سرحال شدم. گفتم پس گویا یک خبری است، انگاره یک عامل بیرونی وجود داره. این همش استدلالش از برهان نظم ناخودآگاه دیگه. پاشتم رفتم سر قرار با اون آقا سید. اون آقا سید شروع کرد گفتن که بله تو دعا کردی اون شب اینطوری اینطوری، به من وظیفه گذاشتن بر عهده من که یک دوره اصول عقاید برای شما بگم. چند روز بیا اینجا من یک دوره اصول عقاید برای تو بگم. و یه چند روز رفتم و یک دوره اصول عقاید برای من گفت. و بعدا متوجه شدن که اون آقا سید مرحوم آیت الله سید محمود امام جمعه زنجانی بودن، پدر مرحوم آیت الله سید عزالدین زنجانی که شاید بعد از دوستان که مشهدی هستن بشناسنشون، که یکی دو سال پیش به رحمت خدا رفتن. توی مشهد در خیابان دانشگاه مسجد امام صادق سالیان سال امام جماعت بودن، از بزرگان مشهد بودن، که شخصی بودن اهل دل اهل معنا صاحب کرامات و مکاشفات. خلاصه میگه یه مدتی با این آقا سید در ارتباط بودم و ایشون آداب زندگی اسلامی من آموخت و یه شب دوباره رفتم در جمع اون دوستان سابق، مجبور شدم که قمار بازی کنم. فردا که رفتم دیدن آقا سید تا منو دید گفت خدا خجالت نکشیدی؟ مگه تو تعهد نکرده بودی که خلاف نکنی؟ مگه توبه نکرده بودی؟ دیگه از اون موقع همه این کارها رو گذاشتم کنار. و بعد آقا سید به من گفته برو زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام، خدمت سید الشهدا علیه السلام حساب و کتابتو صاف کن و از حضرت کمک بگیر. میگه حالا الان که تو اتوبوس نشسته بودم از این توی مسیرش حرکت میکردیم، الان حضرت سید الشهدا رو دیدم که من فرمودن وارد عراق شدی، خیر مقدم خوش آمدی. یعنی در عالم مکاشفه عبور از مرز بین ایران و عراق و نداشتن به کربلا رو مشاهده کرده بود، واسه این عالم بزرگوار که در کنارش بود تعریف کرده بود. خب این حوادث پی در پی که در زندگی میاد کردن یک گوشه ایش در این داستان حکایت شده، اینا چی هستن؟ اینا مجموعه ایست از شواهد و قرائن در یک زندگی شخصی که انسان رو منتقل میکنه برای ارتباط با یک عالمی ورای این عالم. ببخشید وقت گذشت و بندم داستان رو کوتاه کردم، انشاءالله در ادامه برای فرس پاسخ خدمت دوستان
هست. آقا این گره‌هایی که گفتیم باز میشه. خب اگر که یک چیزی باشه که مثلا غیر منطقی باشه، خب درست میتونیم به خدا ربطش بدیم و بگیم یک حادثه منظم بوده، ولی خب خودتونم گفتین یک سری اتفاقاتی هست که میگیم امکان داره احتمالات دیگه ای هم باشه، خدایی نباشه. مثلا میگم توی زمان گذشته که اسلامی نبود، دین الهی نبود، اون موقع هم به خدای خودشون میرفتن دعا میکردن و مشکلاتشون حل میشد، روز به روزم اعتقادشون به اونها اضافه میشد و بالاخره یک سری وهمای ایجاد میشد. الان خب چجوری
این؟ پس من سوال شما رو داره مفصل‌تر عرض بکنم. این سوال خیلی خوبه. ما بحثمون حقیقتش چون بناش بر اختصار هستش به جوانه به اینا خیلی نمیپردازیم. یکی از سوالات معروفی که تو این باب هست اینه که این استدلال نزد در این حدی که الان ما داریم طرحش میکنیم اجمالاً دلالت رو این میکنه که حتما یک موجودی ورای این ماجرا هست. و اگه اناد بفرمایید این دو تا مطلب شما فرمودید، یکی گفتم این که گاهی احتمالات منطقیه به صورت طبیعی انجام میشه، مثلا اهل بحث ما خارجه، چون بحث ما سر جایی بودش که به حسب احتمالات طبیعی اتفاق این پدیده ممکن نیست. اینا که مثلا به صورت طبیعی شما دارین مثلا صبح بچه سرما خورده، شما هم دعا میکنین خدا شفاش بده، خب فردا بچه سرماخوری خوب میشه. اینا میگن که دلیل بر وجود خداست، چون سرماخوردی در شرایط عادی هم چی میشه؟ خوب میشه. بحث سر جایی است که کسی مثلا سرطان گرفته، شما به اطباء مراجعه میکنید، اتبا میگن به حسب دانش پزشکی این شخص شفا یافتنی نیست و عنقریب از دنیا میره. بعد میارنش خدمت مرزا علیه السلام، حالا یه موقع خودشون میارن یه موقع یک کس دیگه میارن خدمت مرزا علیه السلام دعا میکنه، بعد این مریض سرطانی که به حسب ظاهر خوب شدنی نبود خوب میشه. بحث سر ایناست، درسته؟ پس اون مواردی که به حسب احتمال منطقی خود به خود خوب میشه که از محل بحث ما بیرونه، اما همین مواردی که به صورت احتمال غیر منطقی خوب میشه یه دقت و ظرافتی درش هستش که اینا نشون دهنده این است که یک عوامل بیرونی در کار هست. اما این عوامل بیرونی آیا الزاما خداوند است یا کسی غیر از خداوند؟ این اولی است، اول بحث دوباره. یعنی انسان باید باز بره سراغ شاخص‌ها و علامات، بر اساس شاخص‌ها و علامات وقت محک بزنه که این موجودی که داره دخالت میکنه و کاری انجام میده از چه سنخ موجودی است و چطور. اینجا بحث‌های ظریف و دقیقی به وجود میاد. مثلا یه نمونهش که شما فرمودید توی بعضی از ادیان باطل که به خصوص الان امروزه در قالب شیطان پرستی از اینها یاد میکنن و در گذشته های دور هم همیشه از باب ارتباط با شیاطین بودن و هستن، اینها هم ارتباط پیدا میکنن با یک موجود ماورایی، موجود ماورایی کار انجام میده براشون. تو اینجور بحث ها دو تا راه حل وجود داره. یه راه حلش بحث های عقلی پیچیده است که خب اختلاف بین یک موجود الهی مثل خداوند متعال است با یک موجود ناقص مثل شیطان که نوع فعالیتشون چطوره. خب شیاطین چون از جنس جنیان هستن و خیلی فعالیت ها میتونن انجام بدن، خیلی کارا انجام بدن. یه راه دومیش هستش که باز مقدمه عقلی ساده داره و اون هستش که انسان ارزیابی کنه ببین موجود داره در مسیر هدایت رو حرکت میده، در مسیر سعادت اولا، و بعد اگه در مسیر هدایت یا سعادت حرکتش میده، قدرتش موافق و برتر از چیزهای دیگه یا برتر از چیزهای دیگه نیست. یکی از علائم این که اون دستگیری ها و هدایت ها ارشاد ها الهی هست اینه که بر اساس صفات اخلاقی پسندیده و حسنه جریان پیدا میکنه و انسان رو در همون مسیر وجدانیات خودش که وجدانیات پاکش هست حرکت میده. مثلا فرض کنید شما ممکنه برای آدم کشی کردن به یک موجود متوسل بشن به شما کمک بکنه، کما که توی فضای شدان پرسی هست، برای دنبال رفتن از پیروی کردن از جهالت و ظلم و امثال اینها یک موجود به شما کمک بکنه، ولی اینها چون نمیتونن اون خدایی باشن که شما دنبالش میگردین، چون اونی که شما دنبالش میگردید یک موجودی است که موجود برتره، طبق اون نشونه که جلسه قبل عرض کردیم دارای صفات کماله، نه دارای صفات شیطانی و نقص. لذا انسان ها اگه حالا از بحث های عقلی که در آینده بهش میرسیم هم صرف نظر بکنن، با نوع ارتباطی که با اون موجود برقرار میکنن و بازخوردی که از اون میگیرن، میتونن کم کم اون رو چیکار کنن؟ شناسایی بکنن. دقیقاً باز مثل همین که بنده از این بالا صدا میزنم ببینم کسی پایین هست یا نیست، اول جواب میده، صرف جواب دادنش دلیل بر اینه که کسی هست. اما اگه حالا اون شخص چه شخصی است، چجوری به دست میاد، در قالب مجموعه ارتباطاتی که با او برقرار میکنم، که اون مجموعه ارتباطات یه موقع ارتباطاتی است که منو داره حرکت میده به یک مجموعه صفات اخلاقی نیکو، روز به روز نورانیتر و پاکتر بشم، گاهی آقا منو داره دعوت میکنه به یک امور بد و آلوده. کم کم متوجه اون چه جنس موجودی هستش. همونطور که اصل وجود خدا رو با حساب احتمالات میشه کشف کرد، خدا بودن او را یعنی پاک بودن، نورانی بودن و طهارت داشتن او را با روش حساب احتمالات میشه به دست آورد. ولی که انسان باید هم ته تو اینا چیکار کنه؟ بیشتر دقت بکنه. یعنی احتمالات مختلفی حالا تو این بحث هست که ما واردش نشدیم، که اگه بخوایم خدایی بودن یک پدیده رو ثابت بکنیم باید تو تک تک اونها بپردازیم، اونها یکی یکی احتمالشون رو نفی بکنیم. حالا اونایش که شما تو ذهنتون هست بگین، من میتونم توضیح بدم. حالا من میخوام همه احتمالات رو بگم، خیلی بحث مفصل میشه، این بحث مختصر ما میره بیرون. اللهم صل علی محمد.